با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوست عزیزمون، لطفا خودتون رو معرفی کنید. چند ساله تو آردا عضو هستین و نام کاربریتون چیه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و کلی شنوندگان. من شاهین تقوایی هستم، از سال 84 فکر کنم عضو آردام و نام کاربری من تولکاساستال 2.
اکثر کاربرای آردا به دلیل علاقه‌ای که به اون شخصیت آردایی دارن نام کاربری خودشون انتخاب کردن. حالا شما به چه علت تولکاسا برای خودتون انتخاب کردین؟
خب من میتونم دو تا ورژن برای این قضیه بگم. یه ورژن این که بگم من خیلی تولکاسا دوست داشتم و از بچگی اصلا پیروش بودم، خب این ورژن دروغش. یه ورژن واقعی هم داره که من اصلا تولکاس نبود، اسمم رو گذاشته بودم با همکاری ابراهیم تقوی و خامول ده بیگست نزگول. و خب بعد از یه مدت ما دیدیم ما دسترسی به اینترنت نداریم و فقط از روی یه دونه بورد گیم این نتیجه رو گرفتیم و خامول بزرگترین نزگول نیست. در نتیجه گفتیم تغییرش بدیم و اینکه حالا خب اسمم منفی بود، شاید بازخورده خوب نمیگرفت. دیدم خب هم با توجه به هیکل و قد و قیافه و اینجور حرفا و همین که معمولا آدم خوشخنده ای هستم، تولکاس به هم بیشتر میخوره. اسم گذاشتم تولکاس دیگه.
بین سوالایی که قبلا ازت پرسیده شد، تاریخ عضویت تو سال 84 گفت تقریبا بیش از 10 سال. بعد اون زمان که میخواستی عضو فرم آردا بشین، مثلا دنیای فانتزی چقدر بین عموم مردم پذیرفته شده بود؟ وضعیتش چطور بود؟ حالا دقیق‌تر بشیم، بیایم سمت آردا، وضعیت سرزمین میانه و میدل ارث چطور بود؟ و بازم ریستر بشیم و بیایم سراغ فرم. فرام سال 84 ما چه شکلی بود؟ چند تا عضو داشت؟ کاربرای معروفش نبودن؟ اصلا خاطره خیلی جالبی داری که برامون تعریف کنی؟ کلا از فرام آردایی 84 برامون بگو. این که چی باعث شد که عضو فرام آردا بشی؟
خب خیلی سوالا پشت سر هم و طولانی بود. شاید جواب دادن به هر کدوم از این سوالا اگه واقعا بخوایم وقت بذاریم نیم ساعت وقت بود. اما در حالت کلی در مورد ضریب نفوذ فانتزی توی کتابخونها توی اون دوره نمیتونم من خب نظر تخصصی بدم، من یک عضو مسئول کشور نیستم، ولی فکر میکنم که کلا ضریب نفوذ کتاب سال به سال داره کمتر میشه توی کشور و فانتزی هم به تبع اون همینطور داره کمتر میشه. البته اون دوره کتاب‌های فانتزی‌هایی کردم هست اون دوره نبود. در واقع موفقیت هری پاتر و ارباب حلقه باعث راه باز شدن برای کتاب‌های دیگه، حالا چه خوب و چه بد، مثل دریای زمین و یا چه آشغال مثل دلتورا باز شد و طبیعتاً کتاب‌ها بیشتر شد، آپشن‌ها بیشتر شد. من الان توی جو جامعه و اون صورت نیستم که بدونم چقدر فانتزی خونن، ولی خب اون زمان و تقریبا همیشه قبل از اون ضریب نفوذ علمی تخیلی بیشتر از فانتزی بوده. الان هم فکر کنم به همون صورت باشه، ولی حدس شخصی من اینه که کمتر شده ضریب نفوذ فانتزی در بین مردم، مثلا ضریب نفوذ کتاب خونه. این از بخش اول سواله. اینکه وضعیت میدل ارث و سرزمین میانه، حالا کلا این دنیا چطور بود بین مردم، خب ببین این سرزمین دو بار تونست موج ایجاد بکنه توی نسل علاقمند ایرانی و شماها از موج دومی با فیلم هابیت. ما مال موج اول بودیم، موجی که با ارباب حلقه ها فیلمش راه افتاد و بعدش همینطور پشت سر هم منتشر شدن کتابای علیزاده. طبیعتاً ما کسایی که وارد اون فروم شدیم هممون با فیلم یا کتاب ها آشنا شدیم. خیلی از ما شاید حتی اون موقع سیلماریلیون رو نخونده بودیم، ولی خب ترجمه علیزاده که نبود، ترجمه همون واثقی پناه رو مثلا. کسانی که توی فروم بودن حداقل خونده بودن داستان رو و با فضای کار آشنایی داشتن و یه سری علاقه من بودن. اون موقع البته به اینم باید دقت کنید که دسترسی به اینترنت مثل الان نبود. رو گوشی که اصلا حرف خندهداری بود و روی لپتاپ و تبلت و اینجور چیزا هم ما همچنان هنوز از کارت‌های اینترنت استفاده می‌کردیم و سرعتمون تاش قرار بود 56 کیلوبایت باشه. ADSL فکر کنم من اواخر سال 84 تازه معرفی شد توی ایران و من مثلا 64 کیلوبایتشو گرفته بودم و اصلا یعنی پادشاهی می‌کردم. مثلا این وضعیت دسترسی ما به اینترنت بود، طبیعی بود که سیر نشر اطلاعات به خوبی الان نبود که من بتونم بگم وضعیت میدل ارث رو بدن. خیلی از شماها خیلی از کتابا رو خوندین، یعنی که مقالاتی در مورد آردا خوندین، ویکی‌پدیا رو حداقل نگاه کردین، ولی دوره ما اینجوری نبود. ما یک سری جوان با امبیشن های بسیار بالا بودیم برای اینکه با هم دیگه حرف بزنیم. در مورد اینکه خب بذار از این ور برم دیگه، چرا عضو فروم شدم و چی شد. ابراهیم سال بالایی ما بود توی دانشگاه، حالا سر قضایای دیگه من باهاش دوست شده بودم و آشنا شده بودم. یه روز از قشنگ یادمه توی صحن ابوریحان، خودش میدونه الان کجا میگم، از کشتی داشتیم پایین میومدیم، صحبت فیلم بود کلا، فکر کنم با فیلم شروع شد. یهو من گفتم که ببین مثلا دیدن ارباب حلقه ها به نظرم لیاقت میخواد و هر کسی این رو نمیفهمه. یهو اصلا یه اسپارکلی توی چشمای ابراهیم برق زد که انگار توی مایاکه اوریکا پیدا کردم اصل جنس و اینا رو. فورا گفت بیا بریم سایت. همون موقع رفتیم تو سایت و من رو ثبت نام کرد توی سایت. سایت رو به معرفی کرد، اینجوریه همچین کارایی میکنیم، هممون یه سری دیوونه ایم که عاشق این و اینه این، و بیا ثبت نام کن دیگه، زود باش، زود باش، زود باش، زود باش. و همون روز من ثبت نام کردم. در مورد وضعیت فروم و بچه ها و نحوه برخوردشون، من میتونم فقط مقایسه رو تو سال 90-91 انجام بدم که میشه عملا آخرین زمانایی که من حضور مستمر داشتم توی آردا. الان ها سرزدنم دو سه ماهی باره و در نتیجه نمیتونم وضعیت الان رو مقایسه کنم. اما من از اون موقع شروع هیجان و اشتیاق بچه ها بیشتر بود. درست اطلاعات ممکن بود کمتر باشه، ولی اون رو هم تازه خیلی مطمئن نیستم بهش که واقعا کمتر بود، ولی واقعا هیجان و شور و علاقه وجود داشت برای یاد گرفتن و پیدا کردن. کسی اگر چیزی رو پیدا میکرد توی اینترنت سریعا ترجمه میکرد، یا حتی اگه ترجمه هم نمیکرد میداد به کسی که بتونه ترجمه کنه و توی سایت بذاره و در موردشون بحث میشد. مثلا فرهنگنامه رو ما توی اون دوران سعی کردیم شروع کنیم، استارت زدیم توی یه تابستون، هر کدوم چند تا حرف رو سعی کردیم ترجمه کنیم، با اینکه خیلی سخت بود، واقعا دسترسی به منابع کمتر بود. بچه های معروف اون دوره، اونایی که من یادمه، خب مالبت پیر بود، ارزم به حضورتون که گلم بود، لگولاس بود، لگولاس اون زمان، الان هزار تا لگولاس احتمالاً بریم سعید رو من میگم، خالبارات بود، آرون بود، الاسار بود دیگه، سارون بود و رینگیتور. نمیدونم، من خودم باش خیلی تماسی نداشتم، مطمئن نیستم تو سایت بود یا نه، من نیوبی بودم اون موقع، هنوز روکی حساب میشدم و خیلی شاید خودم خجالت میکشتم با بعضی از بزرگا حرف بزنم. هم برومیر بود، سیاوش، و هر کدوم از اینا معاون یک بخش از سایت بودن و تو اون بخشی که تخصص داشتن فعالیت میکردن. اون موقع سایت 10-12 تا یا بیشتر معاون داشت و همین دیگه، اینا معروفا بودن. ما تقریبا اون دوره حداقل ماهی 2 یا 3 بار همدیگر رو میدیدیم. در واقع دوستی های ما خارج از آردا هم شکل گرفت. الان من با همه این افرادی که گفتم بهت تقریبا با همشون در ارتباطم و هنوزم به صورت رگولار و دوره‌ای همدیگر رو می‌بینیم، با هم تماس داریم و دوستای خیلی خوبی هستیم با هم. این وضعیت اون موقع ما در واقع فروم واسه ما یه پلتفرم بود برای آشنا شدن با همدیگه تو دنیای واقعی. حالا الان به چه صورته واقعا نمیدونم. اینجوری همین دیگه، ما خیلی با هم بیرون می‌رفتیم همیشه، معمولا هم می‌رفتیم پارک سایی، بعد از اونجا می‌رفتیم یه کافه بود توی اون ساختمان تجاری که روبروش بود به نام کافه رو، می‌رفتیم بعدش اونجا می‌نشستیم و ادامه می‌دادیم حرفامونو. شام بیرون می‌رفتیم، نهار بیرون می‌رفتیم، کلکل می‌کردیم، حتی بیرون در مورد آردا حرف می‌زدیم، در مورد چیزای دیگه حرف می‌زدیم، خونه‌های هم دیگه می‌رفتیم و همین. چیز دیگه برای ادامه گفتن فکر نکنم باشه. باز اگه سوالی داری بپرس.
من که خیلی خوشحال شدم این خاطرات و صحبتات رو شنیدم و تقریبا میتونم بگم به عنوان یک کاربر فعلی آردا که تقریبا فعال و داره یه سری فعالیت رو انجام میده، تقریبا بچه های فعلی فعال آردام که اکایی یه میتینگی میذارن، حالا نمیگم میریم خونه های هم یا هر روز و هفته تو کافه هم دیگر میبینیم، ولی تقریبا دو سه ماه یه بار یه سری میتینگ هایی گذاشته میشه. حتی یه سری بچه ها تو شهرهای دیگه فکر کنم مشهد، اصفهان چند باری هم دیگر دیدن و یه سری میتینگ هایی گذاشته بودن. البته میتینگ های بچه های تهران بیشتره، اکثر بچه های فعال تو تهرانن و اغلب هم دیگر میبینن. من خودم تو آردا خیلی دوستای صمیمی و خوب پیدا کردم و تقریبا میتونم بگم آردا برای خودم یه اتفاق خوب بوده. بگذاریم گهگاه دلخوری و مسائلی پیش اومده، ولی در کل میشه گفت یه اتفاق خوب بوده و خیلی خوشحال شدم که این صحبت ها و خاطرات رو شنیدم و برامون گفتی و یه جیرایی بهتون قبطه خوردم که انقدر با هم صمیمی بودید، با هم کم کم میکردید و امیدوارم یه روزم بچه های فعلی آردا به اینجا برسن و صمیمیتمون بیشتر بشه، بیشتر همدیگر رو درک کنیم و تقریبا میشه گفتش که دنیای فانتزی که تو کشور ما زیاد مورد قبول نیست و داشتن بچه های آردا، افرادی که به فانتزی و تخیلات و اینا اهمیت میدن، مخصوصا به عنوان یه دختر برای خودم خیلی خوبه. تقریبا دوستای خارج از آردای من خیلی اهل تخیلات و فانتزی نیستن. حالا خدا رو شکر خانواده خوبی داشتم که تو این زمینه ساپورتم میکنن، ولی در کل امیدوارم صمیمیت اعضای فعلی بیشتر بشه، بیشتر هم دیگر رو ببینیم و افرادی که در آینده میان همینطور باشن، راه ما رو ادامه بدن. خیلی خوشحال شدم کلا این خاطراتتو شنیدم. در مورد کتابم که صحبت کردی و فانتزی تقریبا باهات موافقم. سرانه کتابخونی تو ایران خیلی کمه و از اون بیشتر دنیای فانتزی طرفدار چندانی نداره متاسفانه، و متاسفانه باهات موافقم دیگه. یه خورده از فضای فانتزی بیرون بیایم. بیشترین کتابایی که مطالعه میکنی تو چه زمینه ایه؟ آخرین کتابی که خوندی چی بوده؟
کتابایی که خب من توی اکثر زمینه ها کتاب میخونم، شاید فقط تو زمینه فلسفه کمتر از بقیه میخونم، یعنی یه مقداری اعصاب و روانم رو به بازی میگیره، اعصابشو ندارم، ولی اکثر کتابایی که میخونم از نویسنده های پست مدرن قرن 20 امریکاست، خصوصا نسل بید. و حالا این یکی مثلا کورت وانگات رو من خیلی دوست دارم، کتاباش رو میخونم و کارشو دنبال میکردم تا زمانی که زنده بود، خدا بیامرز. و کتاب ایرانی معمولا کم میخونم، مگه اینکه مثلا کتاب جالبی باشه یا اینکه معرفی تو شده از طرف آدم خوبی باشه، کم پیش میاد. و همین دیگه، یه زمانی کتابای امریکای لاتین رو خیلی میخوندم از بورخس و مارکز و اینا، الان دیگه خیلی علاقه ندارم. آخرین کتابی هم که خوندم، آره دیگه، باز حالا خوشبختانه متاسفانه فانتزی بود، همین کتاب بچه های عجیب و غریب خانم پرگرین بود که خوندمش. تا حالا بچه ها هم اعتراض نکردن، این رو بگم که خب فونگات مال نسل بیت نیست، خودم میدونم همینجوری اسمش اومد تو ذهنم به عنوان نویسنده که بیشتر از بقیه کتاباشو میخونم، و نه خب از نسل بیت مثلا براتیگان رو خیلی دوست دارم.
قبلتر که تو صحبتمون راجع به دنیای فانتزی ازت پرسیدم، از سرزمین دلهارا غیر سخن گفت. حالا به جز دنیای آردا چه دنیای فانتزی دیگر رو برتر میدونی؟ و علت این برتر دونستن چیه؟ و حالا این سوالم بذار بپرسم، آیا به نظر تو سرزمین کامل فانتزی آردا میتونه باشه یا نه بین آثار دیگه ای که مطالعه کردی سرزمین دیگه ای برتره؟ و اگه جوابت منفیه که بعید میدونم، چه دنیایی برتر میتونه باشه؟ البته منظورم دنیای فانتزیه دیگه.
خب ببین، اگه منظورت از دنیای فانتزی چیزی مثل لژندریومیه که تالکین ساخته واسه میدل ارث، یعنی با قواعد و قوانین مشخص و این فضا، خیلی کم داریم. یعنی شاید من کم میشناسم. من یه سورد آف تروز مثلا به ذهنم میاد، دنیای هیز دارک متریالز پولمن یادم میاد، با اغماز میتونیم هری پاتر و نارنیا رو بگیم، دریای زمین رو بگیم، و اکثر اینها خیلی دنیای کوچیک و محدودی دارن، در نتیجه واقعا نداریم. یعنی با این تفاسیر هیچ دنیای قابل رقابت با دنیای تالکین نیست. دنیایی که این تاریخ غنی رو داشته باشه، نقشه هایی به این دقیقی داشته باشه، قواعد و نظام ساختاری خودش رو داشته باشه، و این نظام ساختاری نه فقط از بالا به پایین، که از پایین به بالا هم تعریف شده. یعنی هرم قدرت کاملا روابط توش مشخصه. نسل های مختلف اینجور چیزا نداریم، واقعا نداریم. مثل تالکین نمیشم دروغ گفتم. در مورد برتر بودن، خب گفتم دیگه، نه هیچ دنیایی به کاملی دنیای ارباب حلقه ها دیده نمیشه. اما از نظر پتانسیلی که یک دنیا میتونه بهت عرضه بکنه و میتونه پلتفرمی باشه برای نوشتن داستان، من نظر شخصیم باز فکر می‌کنم دنیایی که فیلیپ پولمن می‌سازه دنیایی که پتانسیل‌های خیلی بیشتری از چیزی داشت که پولمن نوشت براش، و میتونست یک داستان بسیار بلند، شاید 15 جلدی باشه حتی، ولی خب پولمن شاید حالشو نداشت.
کتاب سیلو اولین بار تو چه سالی مطالعه کردی؟ کدوم حدیث برات دوست داشتنی و جالب بود؟ پس از این همه گذر زمان و مدتی که گذشته، بازم همون حدیث برات دوست داشتنیه؟ یه تیکه ای از اون قسمتی که خیلی دوست داری از این کتاب رو برامون بخونی ممنون میشه.
اولین بار سیل رو فکر کنم همون سال 84 بود که ابراهیم به من داد با ترجمه واسقی پناه، و همون سال 84 خوندمش. واقعا ترجمه خیلی بدی بود، یعنی اشک منو در آورد. متوجه می‌شدم که پتانسیل داستان چقدر بالاست اما چقدر بد ترجمه شده. ولی با این حال هم دو سه بار اونو خوندم. عمقا سطح زبانم انقدر خوب نبود که بتونم زبان اصلی رو راحت بخونم، یعنی سعی کردم بخونم ولی اذیت می‌شدم. عرضم به حضورت که قسمت هایی که دوست دارم ازش، من حدیث گریختن نولدور رو خیلی دوست داشتم. عرضم به حضورت که من داگور براگولاخ رو خیلی دوست دارم. نمیدونم حالا اسم حدیث چی بود، مثلا حدیث برنولوتین رو خیلی دوست ندارم، خیلی هم در مورد زیاد صحبت شده، من خوشم نمیاد. نبرد اشکای بیشمار و بیرون اومدن سپاه تورگون و توصیف هایی که شده فوق العاده است. توصیف هایی که از نفرین ماندوس شده فوق العاده است. و همین داستان هورین رو و تورین رو دوست دارم. داستان کامل یک اپیک کلاسیکه و اپیک فانتزی کاملا کلاسیکه، من اون رو هم دوست داشتم. اینکه بخوام الان قسمت رو برات بخونم، کتاب دم دستم نیست، نمیتونم دقیقا بخونم. کتاب دم دستم بود در خدمتتون بودم.
خب حالا که صحبت از سیلمارلیون و احادیث و وقایع سرزمین میانه شد، کدوم شخصیت آردایی برات دوست داشتنی بوده و کدوم شخصیت مورد تنفرت واقع شده؟ یعنی کلن اون شخصیت رو دوست داشتی؟ و حالا بین این کاراکترهای آردایی که تالکین خلقشون کرده، کدوم کاراکتر به شاهین نزدیکه و براش ملموسه، به طوری که وقتی شاهین اون قسمت ها رو از کتاب میخون انگشته میگفته این همینجا همین کارو کرد، منم بودم همون کارو میکردم.
شخصیت هایی که دوست دارم خیلی زیادن، ولی خب مثلا اگه بخوام طبقه بندیشون کنم و بهت بگم، مثلا توی الف ها، توی الف های برین بدون شک فینگولفین رو خیلی دوست دارم و احساس میکنم که پرفکت خلق شده این شخصیت. توی انسان ها تورین رو دوست دارم، میتونم بگم آره تورین رو دوست دارم، و توی والار اولمو رو من خیلی دوست دارم، شخصیت جالبی داره. خب تولکات رو هم که طبعا دوست دارم. شخصیتی هم که بدم یاد بهم، شخصیت های زیادی هست که توی داستان تو نمیتونی باشون سمپات داشته باشی، دوست نداری ببرن، ولی همه این شخصیت ها رو میتونی درک بکنی و بفهمی کاراشون رو، هنه حداقل شخصیتشون اینجوری پرفکت آفریده شده. ولی یک شخصیت هست که به معنای واقعی برای من حال به هم زنه و متنفرم ازش و نمیتونم اصلا تحمل کنم یک شخصیتی به این صورت باشه، اونم میمه دورفه. واقعا این شخصیت به نظرم به معنای عالی کلمه کثیف آفریده شده. این از شخصیت ها. در مورد اینکه با کدوم شخصیت همزاد پنداری میکنم، خب نمیتونم بگم، یعنی هر شخصیت شاید یه بخشی از وجود من داشته باشه. مثلا توی بعضی جاها بگم خب من الان میفهمم که اولمو چرا این کارو کرد، یا مثلا فینگولفین چرا رفت نبرد تن به تن کرد، شاید منم همین کارو میکنم، ولی لزوما همه کاراشو نمیکنم. هیچ انسان نمیتونه به نظرم خودشو با یه کاراکتر از یه کتاب یکی بکنه، چون تالکین که من ندیده که کتاب رو نوشته و من هم از روی تالکین شخصیتم شکل نگرفته. در نتیجه یه جمع نقیزه اینی هر انسانیه به نظرم و نمیشه اینجور راحت گفت.
بین کتاب های آردایی، سیل، قصه‌ی ناتمام، لوتر، هابیت، درخت و برگ، کلا بین این کتابان، داستان فرزندان هوری، کدوم کتاب رو بیشتر دوست داشتی و علت این علاقت به اون کتاب چیه؟
توی کتاب ها مسلمن جوابم سیلمارلیونه. فرزندان هوریم برای من جور دیگری لذت بخشه، چون هنگام ترجمهش خب بودم میدیدم، نه اینکه خودم ترجمه کردم و همچین ادعایی نکردم، ولی موقع ترجمهش بودم، بعضی وقتا قسمت های از ترجمه رو ابراهیم برامون میخوند، بعضی وقتا حتی سعی میکردیم نظر بدیم. جالب بود برام، یعنی اون پروسه رو، زمان پروسه خلق کتاب به فارسی رو خب چون دیدم و بودم کنارش، اون از اون نظر لذت بخشه. ولی از نظر محتوای کتاب هیچ کتابی برای من سیلمارلیون نمیشه. چراش هم مشخصه، به نظرم همه کتابای دیگه، حتی داستانهای ناتمام، یک جورایی کار تالکین نیست. یعنی نه اینکه کار تالکین نیست، چجور بهتون میگم، اون شاکله‌ای که باید یک داستان داشته باشه رو نداره و داستان تالکین. سیلمارلیون یک کتاب موجز و مختصر از در واقع تاریخ شفاهی آرداست و از این نظر من خیلی دوست داشتم، و خب البته سبک روایتش هم فوق‌العاده است.
اگر باید این توانایی داده بشه که بتونی انتهای داستان شخصیت های یاران حلقه رو عوض کنی، آیا تغییر ایجاد میکنی و یا به نظر تالکین به بهترین صورتی که میشد انتهای کاراکترها رو براشون رقم زد؟ در کنار یاران حلقه شخصیت گالوم هم بذار، آیا پایان گالو ما اینجوری براش رقم میزدی؟ چرا علتشی؟
این که بتونم انتهای داستانها رو عوض بکنم قطعا این کار رو نمی کنم، حتی اگه توانایش رو داشته باشم. خیلی وقتا پیش میومد اون موقع بچه ها سوالایی میپرسیدن که مثلا فرض کنیم اگه اینجوری میشد چی میشد، بعد من تنها جوابی که داشتم براش این بود که خب این داستان نمیشد، این داستان رو تالکین نوشته، تالکین صاحب اثر و فکر کرده این بهترین پایانه. نظر شخصی من هم اینه که پایان فوق العاده ای نوشته شده برای داستان.
اگر یه قدرت برتری داشتی مثل ذهن خوانی، خوندن افکار، نامیرا بودن و به عبارت خوناشام شدن یا نامرئی بودن، بین قدرت های برتر چی همیشه تای ذهنت بود و دوست داشتی بهش برسی؟ علت این علاقت چی بوده؟
در مورد این قدرت فکر کنم این سوال قبلا یه زمانی نظرسنجی آردو هم بود، خیلی به صورت خاطره مبهمی تو ذهنم، ولی فکر کنم نظرسنجی بود توی فروم و فکر کنم جوابم اون موقع هم این بود که قدرت ذهن خوانی. چراش هم به نظر من خب اینفورمیشن پاوره و تو وقتی بتونی اطلاعاتی در مورد یک فرد داشته باشی کلیه نقاط قوت و ضعفش رو میدونی و ازش میتونی استفاده کنی. نامیرا بودن تا زمانی که عقل نداشته باشی به دردت نمیخوره.
خب بد نیست یه خورده به این سراغ سینما، فیلمایی که پیتر جکسون و اونا سرزمین میانه رو برای ما تداعی کرد، ارباب حلقه ها، هابیت. قطعا نمیشه هابیت و ارباب حلقه ها رو با هم مقایسه کرد و اینو قبول دارم، ولی بین این تقریبا میشه گفت 6 تا کار کدوم یکی از این قسمت ها به نظر بهترین تصویر بوده که پیتر جکسون میتونسته از سرزمین میانه ارائه بده؟ و تقریبا میشه گفتش که اون ذهنیتی که از کتابا ما داریم و برامون تداعی کرده به بهترین نحو ممکن.
در مورد فیلم ها راستش من سعی میکنم که اصلا هابیت ها رو فراموش بکنم، یعنی یک ملغمه عجیب غریبی بود و هرس در بیار. باز قسمت اولش بد نبود، یعنی حداقل از نظر سینمایی ساختار درستی داشت، کتاب ها رو هم سعی کرده بود وفادار باشه بشه، اما دوستش واقعا بد. اینکه کدوم قسمت بیشتر به کتاب ها وفادار بوده نمیشه گفت، به نظرم توی ستا لطف همشون تغییراتی داشتن و عملا همه تغییرات هم شاید مورد نیاز بودن برای اینکه بتونی یه اقتباس سینمایی داشته باشی. خودم به شخصه دو برج رو بیشتر از بقیه دوست دارم، اونم به خاطر اینکه خب روحان رو دوست دارم، ولی از نظر سینمایی و از نظر فیلمنامه، از نظر پلات، از نظر تویست ها و تدوین و همه چیز مسلما بازگشت پادشاه بهترین فیلمیه که تو این 6 تا ساخته شده و واقعا فیلم پرفکتیه، نقص نداره.
شاهین اغلب وقتای خالی که داره رو به چه کارهای اختصاص میده؟ در واقع میشه گفتش که سرگرمی های شاهین چی هست؟
خب عرضم به حضورتون که شاهین وقتای خالیش رو کتاب میخونه، فیلم میبینه، فیلم بیشتر میبینه جدیدن نسبت به کتاب، عرضم به حضورت موسیقی گوش میده، بعضی وقتا ورزش میکنه خیلی کم در حد پینگ پونگ و دیگه یه سری تفریحات دیگه هم دارم که خب شخصیه. فکر کنم آشپزی هم میکنم، آها آشپزی هم خیلی دوست دارم.
میشه گفت یکی از سوالای من تو گپ و گفتای آردایی یا مصاحبه‌مون با دوستان اینه که زوج مورد علاقه آرداییشون کدومه؟ به نظرت اگه کدوم کاراکترهایی که به هم علاقه داشتن و به هم میرسیدن وضعیت آردا بهتر بود. به نوعی کاراکتر و زوجی که برات خوشایند نبوده وصلتشون، تو آردا کدوم کاراکتر است؟
در مورد زوجهای محبوب آردایین واقعا به این سوال من فکر نکردم، ولی الان همینجوری بخوام بگم دو تا زوج میاد توی ذهنم که دوستشون دارم به دو دلیل مختلف. یکشون تام بامبادیل و گلبری هم که خب مشخصه چقدر میتونن پرفکت باشن دو نفر برای همدیگه و اون باعث میشه دوستشون داشته باشن، و دیگری هورین و مورون هم و که خب یکی داستان از پر از آب چشم، اون صحنه ای که بعد از اون همه سال روی اون تپه به هم میرسن، صحبت هایی که میکنن با هم، در واقع دوتا انسان معمولی و شکسته توی یک دنیای بیرحم، افرادی که قبلا بزرگان خاندانشون بودن، واقعا تاثیرگذار. در مورد زوج منحوسی هم که به هم رسیدن و خوبه کاش نمیرسیدن، خیلی واضحه که جوابم تورین و نینور نیله، دلیلش هم خیلی واضحه. در مورد اینکه کیا به هم نرسیدن و دوست داشتم برسن، نمیدونم، کسی به ذهنم نمیاد، حداقل الان نمیاد. چه میدونم، ماریا ساکویل بگینز و بیلبو.
حالا که صحبت از زوجای آردایی شد، بین عشق و پول کدوم انتخاب میکنی؟ و آیا جزو اون دسته هستی که پول رو انتخاب میکنم و میگم با پول به هر چی بخوام میرسم؟ و اینکه حالا از داستان پردازی و شخصیت ها و کاراکتر اینا بیایم بیرون و وارد دنیای واقعیمون بشیم، برای یه ازدواج مناسب به نظرت آیا عشق لازمه یا اینکه نه باز با همون پوله میتونی کارت رو بندازی؟
این سوال عشق و پول به نظر میگم سوال بی‌ربطیه، مثل همون سوالی که بچه بودیم از همون میگفتم مامان تو بیشتر دوست داری یا بابا. خب جفتشون دوست دارم، یکم نمیشه اینا رو به نظرم به هم ربط داد و وجود یکی نافی دیگری نیست. مسلماً بدون پول نمیشه زندگی کرد، بدون عشق هم به همین صورت، ولی بدون عشق شاید راحت تر باشه زندگی نسبت به بدون پول، منطقی هایی به هم نگاه کن. و به نظر من در مورد این که عشق کافیه یا پول اینجور حرفا، عشق لزوماً شرط لازم برای یک رابطه مناسب نیست. اینو منطقی دارم میگم. مسلماً بودن از حدش، یعنی یه حد کوچیکی هم ازش باشه، خیلی کمک میکنه به اینکه یک رابطه سالم باشه و خوب جلو بره. اما رابطه های سالم و موفقی هم وجود دارن که بدون عشق شروع شدن، حداقل در ادامه ممکن عشق هم پیدا شده باشه. اینکه من کدوم رو ترجیح میدم، من ترجیح میدم که رابطه ای رو داشته باشم که توش حداقل عشق وجود داشته باشه. برای پول فکر نکنم وارد رابطه بشم.
فرض کن که آخرین انسانی هستی که روی این کره خاکی زنده است. نمیتونی هم این قدرت رو نداری که خودتو بکشی و یه جوری بپیوندی به نسل قبلی و کلا مجبور زندگی کنی دیگه، حالا یه 50 سال هم بذار برش کنم. توی این مدتی که داریم، در صورتی که تنها فرد زندگی انسان از نژاد انسان روی این کره خاکی هستی، چیکار میکنی این 50 سال پیش رو تو؟ آیا اینو یه محبت میدونی یا یک شکنجه روحی روانی؟ فرصت میدونیش یا یه اتفاق بد؟
خیلی بستگی داره. ببین سوال آخر خیلی سوال عجیبیه. من آدمی ام که معمولا با عدد و منطق سر و کار دارم. اولین چیزش اینه که اوکی، من آخرین انسان زنده هم، ولی آیا آخرین موجود صاحب شعور، شعور خودآگاه هم هستم یا نه؟ اگر نه، فرضاً همه انسان ها به یک سری زامبی با منطق تبدیلشان، یا حتی نه بدون به زامبی غیر با منطق ولی فقط انگیزه سروایوال دارن، طبیعتاً اولین حرکتی که میکنم اینه که یه فورترسی، یه چیزی واسه خودم بسازم، هاید بشم، سعی کنم منابع جمع بکنم و سروایو کنم. یعنی به این صورت میگذره احتمالاً حداقل 20 سال اولش. اما اگه نه، تنها موجود زنده ای هم غیر از حیوانات سگ و گربه و گاو و گوسفند که موندم و هیچ خطری هم من رو تهدید نمیکنه، سعی میکنم از زندگی لذت ببرم. چند سالو برم توی یک بار و میکده ای بشینم، از کل منابعش استفاده بکنم، خونه های مختلف برم، ماشین های مختلف رو سوار بشم، در نهایت هم دپرشن بگیرم و از دپرشن بمیرم احتمالا. مسلما تنها زندگی کردن سخت. البته از یه جایی به بعد شاید دیوونه بشم و سعی کنم که مثلا بقای نسل رو از طریق موجودی غیر از انسان هم به وجود بیارم. خیلی منطقی دارم میگم، نخندیم. بالاخره غریزه بقا و تنازو برای بقا توی هر موجودی هست. سعی میکنم کارهای علمی رو کنم.
بین اماکن و اشیای سرزمین میانه، مکان مورد علاقت و اشیای مورد علاقت کدومه؟
خب مکان مورد علاقه هم فکر کنم گندولینه. آره گندولینه. و شیء مورد علاقه هم حلقه بارهیر.
خب صحبت از زامبی شده و من یاد سریال دواکینگ دد افتادم. حالا نه اینکه بیایم راجع به این سریال خاص صحبت کنیم، سوالم اینه که اگه بخوای به دوستای فانتزی دوستت یه سریال، یه دونه فانتزی، یه دونه درام که مورد علاقت بوده معرفی کنی، کدوم سریال رو معرفی میکنی؟
من خودم واکینگ دد رو ندیدم و ناراحتم نیستم که ندیدم، ولی سریال فانتزی، اگه سریال بلند نخواه، یعنی ارسی رو چی ساخته، سای فای ساخته، شبکه سای فای سه قسمتی خوب بود بعد نساختن، بلندتر بخوایم، من توی این ومپایریا ترو بلاد رو خیلی دوست داشتم و همین دیگه. بقیه سریال های فانتزی جذبم نکرده. خب گیم آف ترونز. توی سریال های درام هم هاوس آف کاردز سریال خوبیه و بریکینگ بد سریال خوبی بود، این دوتا رو دوست داشتم. گریم هم توی این فانتزی ها سریال بدی نبود، فقط سیزن 6 افتضاح تموم شد و اصلا یعنی خراب کرد هرچی کاری کرده بود.
دقیقا نمیدونم چند سالتونم، ولی تو این سالایی که تو این دنیا بودین و عمر خودتون سپری میکردین، اگه بشه گفت بزرگترین درسی که تو این مدت زمانی که زندگی کردین تو این دنیا، حالا خودتون گرفتین طبعا مشکلات و مسائل و خوشیهایی که تو زندگی براتون پیش اومده یا از بقیه این درس رو گرفتین، چه درسی بوده؟
فکر میکنم بزرگترین درسی که تو زندگی گرفتم اینه که هیچ کسی، هیچ شیئی، هیچ آدمی، هیچ رابطه‌ای، هیچ فرمولی فور گرانتد نیست و نمیتونه همه چیز رو احساس کنی که تحت هر شرایطی خواهی داشت، هر گونه رابطه، حتی رابطه پدر مادری فرض. این و اینکه هر کسی شبیه ما فکر نمیکنه و ما نماینده اکثریت جامعه نیستیم.
خودتو بذار جای لورد الاروند یا الوه، فرض کن دختری، حالا لوتین یا آرول داری و فردی مانند آراگورن یا برن میان سراغتون و ازتون میخوان که دست دخترتون رو بگیرن و برن با عشق و علاقه باشون سالهای زیادی رو زندگی کنن. حالا اگه جای پدر دختر باشین، ببین جای این دوتا کاراکتر منظورمه، هم لورد ایلرون هم الوه، دقیقا همین کاری رو که توی کتاب تالکین براشون رقم زد و این تصمیمی که گرفتن انجام میدی یا نه، این دوتا پدر خیلی سخت گرفتن، یا اینکه به نظر تصمیم درستی گرفتن، نظر چی؟
ببین هی این که منو بذاریم جای کاراکترهای یه کتاب، همون جواب قبلی میدم، تالکین کار درستی رو کرده چون تالکین صاحب اثره. ولی حالا بخوام غیر محافظه کارانه جواب بدم، تو زمینه الروند احتمالاً این کار رو میکردم. الروند البته خیلی هم سختگیری نمی کنه، یعنی به نظرم سختگیری که الروند میکنه منطقیه، ولی در مورد الوه نمیدونم، شاید توی زمینه الوه هم سعی میکردم مثل رون رفتار کنم، سعی کنم یکم منطقی تر برخورد کنم. و البته باید قبول کنم که برن هم خیلی بچه پر بود، یعنی آراگورن هیچ وقت ابهت دربار الرون رو به سخره نگیره، ولی برن بچه پر بود و واقعا باید تنبیه میشد.
بین فری تیلو و داستان هایی که خوندی مثل رابین هود و نشانه قرمزی و غیره، حالا چه داخل کشورمون چه خارج از ایران، و بین شخصیت های اساطیری که باشون آشنا هستی، حالا به طبع ایرانی یا غیر ایرانی، کدوم شخصیت و کاراکتر مورد علاقت بوده و کدوم شخصیت و کاراکتر منفور بوده برات و دوستش نداشتی؟ اسطوره های کدوم فرهنگ و قوم و ملل رو دوست داری و هی در حال سرچ و جستجو توی این اساطیر هستی و به شنوندگانمون معرفیش میکنی؟
خب من خیلی واقعیتش در حال جستجو در مورد اساطیر نیستم، ولی اساطیر یونان رو دوست دارم کلا، یعنی اون فرهنگی که اساطیر یونان پرزنت میکنن. به همین ترتیب میشه اساطیر رومی رو هم گفت که یه جورایی قلب شد، قلب که نه، ولی یه جوره یه مودیفاید شده یه اساطیر یونانه. روابط بین خداها و روابط بین خداها و انسانها روابط جالبیه واسه من، لذت بخشه نسبت به اساطیر نوردیک مثلا یا اساطیر مصری. کدوم شخصیت ها رو دوست دارم توی اساطیر؟ که من بودم هیدیس رو خیلی دوست دارم، میفهممش و عرضم به حضورت که خلوچل بازی های پوسایدن رو هم دوست دارم. شخصیتی هم که درکش نمیکنم و در نتیجه دوستش ندارم لوکیه توی اساطیر نوردیک، به خاطر اینکه نمیفهمم چی میخواد دقیقا، بعضی وقتا این وری بعضی وقتا اون وری، خودشم بعضی وقتا فکر کنم نمیفهمه چی کار میکنه. تو فری تیل ها مثالی که زدی، خب مثالی خیلی خوبی واسه فری تیل ها نیست، ولی رابین هود حداقل نیست، شن قرمزی هست، ولی من بیوتی اند بیست رو کلبتون من فکر کنم مدرن باشه، نمیدونم، مطمئن نیستم، اون رو دوست دارم. من کلا نخوندم، خب این مثلا قصه های برادران گریم رو نخوندم، خیلی هم علاقه نداشتم. تو بچگیام کدوی قلقل زن رو دوست داشتم.
خوبی بود، خیلی ممنون که وقتتو در اختیار ما قرار دادی یا با همون مصاحبه کردی. اگر صحبت پایانی با کاربران شنوندگان داری میشنویم و برات بهترین ها رو آرزومندم. موفق باشی، مرسی و خدافظ.
منم ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادی تا بتونم در خدمت شما باشم. حرفی هم نه، حرف آخری نمونده، همین جوری همتون دیوونه باشید، چون دیوونه تو این دنیا کمه. دیوونه هایی که کتاب دوست دارن، دیوونه هایی که علاقه دارن به هر مبحثی، دیوونه هایی کنجکاف، و این خوبه. همین جوری باشید، باشیم. مرسی. حسینی بایس، خبرگزاری مرکزی صدا و سیما.